بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 273 هستیم. سوره مبارکه نحل، آیات 55 تا 64. در آیات این جلسه و همینطور در ادامه آیات جلسه قبل، گفتگوی با مشرکان ادامه پیدا میکنه، گفتگو با انسانهایی که به جای ولایت خدا ولایت شیطان رو پذیرفتند و به جای اینکه خدا رو به عنوان ولی نعمت خودشون، رب خودشون، خالق خودشون، مالک خودشون و معبود خودشون در نظر بگیرند، سر بر آستان غیر خدا میسایند. خب در آیه پایانی جلسه گذشته، بلکه دو آیه پایانی، آیه 53 و 54، این مطلب بیان شد که ما بکن من نعمتن فمن الله، هرچه نعمت شما دارید از ناحیه خداست، هیچ کس غیر از خدا مالک حتی ذره ای از نعمتها نیست تا بخواد به شما نعمتی بده، چه برسد به بت‌ها. و بعد فرمود که حتی شما وقتی دچار مشکل میشید باز هم الیه تجعرون، اذا مسکم الضر فالیه تجعرون، وقتی هم که دچار مشکل میشید باز خدا رو صدا میزنید، در درگاه خدا ناله میکنید. اما مشکلتون اینه که وقتی به خواستتون میرسید، اذا کشف الضر عنکم، اونجا دوباره گرفتار شرک میشید. باز یادتون میره که کجا بودید، در چه وضعیتی بودید و چه کسی بود که مصائب و مشکلات رو از شما برطرف کرد. اذا فریق منکم بربهم یشرکون، گروهی از شما بیوفایی میکنید و به شرک میگرایید. حالا اینجا ادامهش رو میخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لیکفروا بما آتیناهم فتمتعوا فسوف تعلمون و یجعلون لما لا یعلمون نصیبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما کنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب الا ساء ما یحکمون. خب پس اولین اقدامی که افراد بیوفا می کنند اینه که پس از رفع مشکلشون به خدا شرک می ورزند مجددن. چرا حالا مسیر شرک رو انتخاب می کنند و ادامه می دند؟ لیک فرو به ما آتیناهو، می بینن که اگر در مسیر توحید قرار بگیرند دیگه رفتارشون منضبط میشه، نمیتونن ناسپاسی بکنند، نمیتونن حقوق مردم رو زیر پا بگذارند، نمیتونن هر حرفی رو بزنند، نمیتونن هر کاری رو بکنند. اعتقاداتشون رو باید درست کنند، اخلاقشون رو باید درست کنند، به نظام حقوقی مورد رضایت خدا باید تن بدهند. اما اینها میخوان نه، کفر بورزند به ما آتیناهم. اینها میخوان یله و رها باشند، اسمشم میگذارن آزادی. لیک فرو به ما آتیناهم، اینها شرک می‌ورزند، لیکفرو، تا کفر بورزند، به ما آتیناهم، به آنچه که ما داده ایم آنان را. ما مشکلتون رو برطرف کردیم، مجدداً به شما نعمت دادیم، باید شکرگزار خدا باشید. کفر می‌ورزید، ناسپاسی می‌کنید. بسیار خوب، فتمتعوا فسوف تعلمون، بهره‌مند بشید از دنیا تا دلتون میخواد استفاده بکنید، به زودی خواهید دانست. اینطور نیست که خدا بخیل باشه. اگر شرک بورزید دست شما رو از مال دنیا کوتاه کنه، نه خیر، فرصت بهتون داده میشه تا مشخص بشه که شما از فرصت‌های زندگی خودتون چه استفاده‌ای می‌کنید. بهتون مهلت داده میشه. سنت استدراج و سنت املاء اینجا تحقق پیدا می‌کنه. کار دومی که اینها می‌کنن چیه؟ و یجعلون لما لا یعلمون نصیبا مما رزقناهم. خیلی کار عجیبی می‌کنن. نعمتی که به اینها داده شد فقط از ناحیه خدا بود، اما اینها میان غیر خدا رو، بت‌ها رو، هواهای نفسانی خودشون رو، طاغوت‌ها رو، اینها رو هم دخیل میدونن در نعمتی که بهشون داده شده. و چون گمان میکنند که بت‌ها هم نقش دارن در این نعمت‌هایی که خدا به اینها داده، یه سهمی از اون چه که خدا به اینها داده به حساب بت‌ها واریز میکنن، در اختیار بت‌ها قرار میدن، میبرن براشون قربانی میکنن و از این جور کارها، در حالی که اینها توجه ندارن که این بت‌ها که نفع و ضرری به اینها نمیتونن برسونن. هرچه هست از ناحیه خداست، غیر خدا کاری نمیتونه بکنه. و یجعلونه، کار دومشون اینه که این مشرکان قرار میدهند لما لا یعلمونه نصیبا مما رزقناهم، برای آنچه که نمیدانند سهمی را از آنچه که ما به اونها روزی کرده ایم. لا یعلمون یعنی چی؟ یعنی نمیدونن این مطلب رو مشرکان که این بت‌ها و شرکایی که برای خدا قرار دادن، اینها هیچ دخالتی در نفع و ضرر رسوندن به اینها ندارن و هیچ دخالتی در برقراری نعمت‌های الهی اینها ندارن. نعمت از ناحیه خداست فقط و فقط. تالله، خدا به خودش سوگند می‌خوره، به خدا سوگند، لتسألن اما کنتم تفترون. لا تأکید، لام لام تأکیده، تسألن مؤکد به نون تأکید ثقیله هم که هست. قسم به خدا، قسم به خودم که حتماً حتماً پرسیده می شوید شما، از شما پرسیده می شود، مؤاخذه خواهید شد، اما کنتم تفترون، از این دروغ‌هایی که می‌بافید، از این تخیلاتی که دارید، از این چیزهایی که دارید نسبت میدید به خدا، دیگران رو هم میارید شریک می‌کنید در قدرت خدا، دیگران رو هم جزء روزی دهندگان حساب می‌کنید. سوم، و یجعلون لله البنات. یه کار دیگه‌ای که اینها می‌کنند اینه که دختران رو برای خدا قرار میدن. منظور چیه؟ میگن فرشتگان دختران خدا هستن، سبحانه، در حالی که خدای متعال پاک و منزه هست از اینکه فرزندی داشته باشه، چه پسر چه دختر. لم یلد و لم یولد، نه خدا از کسی زاده شده، نه از خدا کسی زاده شده است. خدا واجب الوجوده، خدا یکیه دونه هست، خدا نیاز نداره. و لهم ما یشتهون، برای خودشون اون چرا که دوست دارن قرار میدن. کنایه از این که با اینکه به نظر خودشون از دختر خوششون نمیاد که حالا تو آیه دیگه بیان میکنه، از پسر خوششون میاد، حالا هم که میخوان برای خدا فرزند قائل بشن، میگن دخترا بچه های خدا هستن، پسرا بچه های ما. و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو کظیم. و این در حالیه که وقتی که مژده داده شود، بشارت داده شود به یکی از آنان، بالانثى، به تولد فرزند دختر، ظل وجهه مسودا، چهرش سیاه میشه، و هو کظیم، و در حالی که خشم خودش رو میخواد فرو بخوره، یعنی از عصبانیت فوق‌العاده‌ای دوچارش میشه که چرا صاحب دختر شده و چرا همسرش دختر زاییده است، در حالی که بشره، تعبیر بشره داره، در حالی که دختر مایه سرور و مسرت خانواده هست. اینجا یک روایت زیبایی رو که صاحب تفسیر تسنیم در ذیل همین آیه از کتاب ثواب الاعمال نقل کرده براتون بخونم، که میفرماید که بشر النبی صلی الله علیه و آله به فاطمه سلام الله علیها، رسول الله بشارت داده شد به فاطمه که آمدن خبر دادن یا رسول الله فاطمه متولد شده. فنظر فی وجوه اصحابهی فرع الکراهت فیه، حضرت به اصحابش نگاه کردید، اصحابش به جای اینکه خوشحال شده باشن ناراحتن. فقال، ببینید رسول الله چی فرمود، فرمود ما لکم، چتون شده، ریحانتون اشمها و رزقها علی الله عز و جل، دخترم فاطمه گلی هست، ریحانتون اشمها، که من او را می بویم، و رزق روزی او هم که بر خدا هست، چتون شده. ببینید بعد هم که خب سوره کوثر نازل میشه که یکی از مصادیق مهم کوثر همین حضرت زهرا سلام الله علیها هاست، هرچند خب مصادیق دیگری هم داره. پس این هم مشکل سوم. بعد اینها میموندن که یتوارا من القوم من سوء ما بشر بهی، این کسی که از دختر دار شدن ناراحت شده بود، فکر میکرد که پنهان بشه از مردم خودش، من سوء ما بشر بهی، از بدی آنچه که به او مژده داده شده بود بهش، یعنی این مژده‌ایه که بهش داده شده، باید خوشحال باشه، اما تعصب جاهلی بهش میگفت که نه، دختر دار شدن بده، دختر که نمیتونه بجنگه در جنگ هایی که ما با قبائل دیگه داریم، چه بسا اسیر بشه و امثال اینها. حالا دلایل و بهانه های مختلفی داشتن. پس یه فکر که به ذهن یک کسی میرسید که عرب جاهلی بود، این بود که اصلا از قوم خودش پنهان بشه که نبیننش، تا سر افکندگی او رو هم متوجه نشن. یا فکر میکرد که ایمسکهو علی هونن، این دختر رو نگه داره، علی هونن، با خاری، با خفت و خاری. با خفت و خاری کی؟ دو تا معنا داره، یعنی هم با خفت و خاری خودش و یا با خفت و خاری دختر، یعنی بزنه تو سر این دختر، یا هر دوتا. علی هونن یعنی بگه دیگه حالا این لکه ننگو مثلا تحمل میکنیم، اینجور چیزی با خودش فکر میکرد. ام یدوسهو فی التراب، یا ذهنش میرفت به این سمت که یدوسهو، پنهان کند، دفن کند این دختر را، فی التراب، در خاک. خدای متعال میفرماید الا سا اما یحکمون، آگاه باشید اینها بد حکم میکنند. این چه طرز تفکری که شما دارید؟ چه فرقی میکنه پسر و دختر؟ چرا اینجوری فکر میکنید؟ چرا گرفتار تعصبات جاهلی هستید؟ چرا نمیخواهید احکام الهی رو بپذیرید؟ چرا نمیخواهید تن بدید به اون چه رسول الله برای شما از ناحیه خدای متعال آورده؟ للذین لا یؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الاعلى وهو العزیز الحکیم ولو یؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علیها من دابه ولکن یؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك زين لهم الشيطان أعمالهم فهو ولیهم اليوم ولهم عذاب علیم. در این بخش خدای متعال می‌فرماید که پیامبر بدان که ولی اینها شیطانه. کسانی که این جور طرز تفکرها دارند با شیطان دوستی برقرار کردند، شیطان رو رئیس خودشون قرار دادند. و مشکل بزرگ دیگر اینها هم اینه که قیامت رو باور ندارن. اگه اینا قیامت رو باور داشتن، شیطان رو ولی خودشون نمی گرفتن. و آدمی که قیامت رو قبول نداشته باشه، مرتکب صفات زشت میشه، مرتکب رفتارهای زشت میشه. کسی که ایمان نداره، زیبایی نداره. آدم بی ایمان گرفتار افکار زشت میشه، گرفتار رذایل اخلاقی میشه و در نتیجه گرفتار کارهای زشت میشه. یکیش این دختر کشیه، یکیش اینه که احساس میکنه اگه دختر دار بشه یه اتفاق ناخوشایندی براش افتاده. للذین لا یؤمنون بالآخرة مثل السوء. ای پیامبر، برای کسانی که ایمان نمی آورند به معاد و آخرت و روز جزا، مثل السوء، مثل اینجا به معنای صفاته، صفت بد هست. از اینا همینجور کارها بر میاد. آدمی که قیامت رو باور نکرده چه دلیلی داره که گناه مرتکب نشه؟ بله، کسی که فکر کنه که با مرگ همه چی تمام میشه، چه دلیلی داره که سر دیگران کلاه نگذاره؟ چه دلیلی داره که سر دیگران شیره نماله، اونا رو اذیت نکنه؟ چه دلیلی داره که به دیگران ظلم نکنه؟ ولله المثل الاعلا، برای خداست صفات برتر، خوبی ها در شکل مطلق خودش، اوصاف برتر در شکل مطلق خودش، نه در شکل نسبی، نه در شکل مقایسه ای. ویژه خداست. قدرت از آن خداست. عزت از آن خداست. حکمت از آن خداست. علم از آن خداست. رازقیت از آن خداست. اگر دیگران هم از اینا بهره ای داشته باشن، از ناحیه خداست. و هو العزیز الحکیم. خدا هم عزیزه، شکست ناپذیره، قدرتمنده، عزت بخشه و هم حکیمه. قدرتمندیه که کارهاش هم از روی حکمت سنجیده هست. بر همین اساس این سوال رو پاسخ میده به ما. خب چرا خدا اینا رو مجازات نمی کنه؟ چرا این انسانهای مشرک رو خدا مجازات نمی کنه؟ چرا این بت پرستان رو خدا مجازات نمی کنه؟ چون خدا عزیز حکیمه، کار خدا با حکمته. پاسخ میده آیه بعد، میفرماد اگه قرار بود تا هر کسی یه گناهی بکنه، یه ظلمی بکنه، ما نابودش بکنیم، که دیگه روی زمین کسی نمیموند که. نه، حساب و کتاب داره. خدا نمیخواد که همه رو مجبورن مؤمن خلق بکنه، که خدا انسان آفریده، انسان یعنی موجود مختار، موجودی که اختیار داره، عقل داره، فکر داره، اندیشه داره، باید از این عقل خودش استفاده بکنه. برای این انسان خدا راهنما فرستاده، رسولان رو فرستاده، آیات الهی رو فرستاده، باید فکر بکنه. خدا میخواد که از این انسان برای خودش جانشینانی قرار بده در روی زمین. بله درسته که یه عده به سمت ظلم و گناه میرن، اما یه عده هم به سمت خلافت اللهی میان، یه عده هم در حدی تعالی پیدا میکنن که از ملائکه بالاتر میرن، چون که یه عده هم اونقدر تنزل پیدا میکنن که از حیوانات هم پستر میشن. اولئک کالانعام بل هم اضل. ولو یاخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علیها من دابه. این طور نیست تا یه کسی ظلمی بکنه خدا هلاکش بکنه، نه، فرصت داده میشه تا یه موعدی. اگر خدا میخواست که مؤاخذه بکنه مردم رو به ظلمه، به ظلمشون، تا یه ظلمی کرد همون لحظه دستش خشک بشه، مثلا جانش گرفته بشه، پاش کج بشه. ما ترک علیها من دابه، اصلا جنبنده ای روی زمین نمیموند. ولی خدا به تأخیر میاندازد گرفتن جان مشرکان را الى اجل مسما، تا اون سرآمد مشخصی که برای هر کسی قرار داده. هر انسانی دو اجل داره، یه اجل مسما، یه اجل معلق. اجل مسما اون موعدیه که خدا تعیین کرده که شما که امروز متولد شدی مثلا 80 سال دیگه باید در فلان تاریخ فلان ساعت فلان روز از این دنیا بری، عمر تمامه. اما یه عجل معلقی هم داریم، عجل معلق دیگه دست خود فرده، یه کسی خودشو مثلا از بالا پرت کنه پایین، خب میمیره دیگه، این عجل معلق شده. یعنی خودش یه کاری کرد، نمیدونم سم بخوره، قرص بخوره، خودکشی بکنه. فهزا جا عجلهم، وقتی که اون سرآمد به اصطلاح فرا برسه، اون عجل فرا برسه، لا یستأخرون ساعتن، ساعت یعنی لحظه، لحظه‌ای تأخیر صورت نمیگیره و لا یستقدمون، لحظه‌ای هم تعجیل صورت نمیگیره، نه یه ذره عجل مسما دیرتر و نه یه ذره زودتر اتفاق میفته. و یجعلون لله، اصلا این مشرکان آدم بشو نیستن، خلاصه فکر هم نمی کنن که این حرفایی که میزنن با عمل خودشون تعارض داره. حرفشون چیه؟ حرفشون اینه که فرشتگان دختران خدا هستن. بعد عمل خودشون چیه؟ باور خودشون چیه؟ یه باور متضاد و عمل متضاد دارن. و اون اینه که وقتی خدا به خودشون دختر میده، زل وجهه مسودا، خیلی عصبانی میشن. خب بابا اگر دختر چیز خوبیه که شما برای خدا قرار میدید، خب برای خودتونم باید بپذیرید، نباید ناراحت بشید دیگه. اینجا بین عمل دوتا باورتون تضاد وجود داره، بین عمل و باورتون تضاد وجود داره. و یه مشکل دیگه ای که باز اینا دارن اینه که علارغم همه این حرفها میگن نه طوری نیست، اگر هم قیامتی باشه ما مشکلی نداریم، چون اصلا همه خوبی ها واسه ماست، اصلا خدا ما رو عذاب نمی کنه. و یجعلون لله، از عجایب اینه که مشرکان قرار میدهند برای خدا ما یکرهون، اون چرا که برای خودشون نمیپسندن. همون بحث دختران بود که بالا گفت و یجعلون لله البنات، آیه 58 ببخشید 57. و تصف السنتهم الکذب، و این در حالیه که زبانشون به دروغ هم باز میشه، حرفای دروغی میزنن. حرف دروغشون چیه؟ حرف دروغشون اینه که میگن ان لهم الحسنا، به پیامبر میگفتن که نه بابا قیامتی نیست، آخرتی نیست، به فرضم باشه ما مشکلی نخواهیم داشت. چرا؟ ان لهم الحسنا، معلوم نیست از کجا همچه ادعایی میکردن. میگفتن هرچه نیکوترین چیزها هم باشه واسه ماست. اگه بهشتی باشه خدا ما رو به بهشت میبره، چون ما عالیه وضعمون. خدا متعال میفرماید که در حالی که بدون تردید لاجرم ان لهم النار، قیامت هست و بدون تردید جهنم هم برای اینهاست. اینها به جهنم خواهند رفت چون شرک ورزیدن به خدا. ببینید ما در آیات قرآن کریم داریم که خدای متعال انسان رو میبخشه، همه گناهان انسان رو خدا میبخشه بجز شرک، بجز شرک، که شرک رو میفرماید ظلم بزرگه و خدا شرک رو نمیبخشه. و انهم مفرطون، اینها افرادی هستند که پیشاپیش اصلا برای آتش رزرو شده اند، اینها پیش فرستاده شده اند به سوی آتش. و انهم مفرطون، اینها برای آتش اصلا سفارش داده شده اند. تالله باز سوگند دوم به خدا است. در این سور صفحه یکی آیه 56 بود که فرمود تالله قسم به خدا، این بار دومه تالله قسم به خدا، به خدا سوگند ای پیامبر، لقد ارسلنا الی امم من قبلک، ما به سوی امتهای پیش از تو هم پیامبرانی رو فرستادیم. این آیه یه جور دلداری به پیغمبره که خیلی غصه نخور، ناراحت نباش، اگر میبینی که عده‌ای از این انسان‌ها بیوفا هستند، شرک می‌ورزند به خدا، گناه می‌کنند و این دروغ‌ها رو میگن و این رفتارها و باورهای متعارض و متناقض رو دارن، ناراحت نباش، ما به سوی امت‌هایی که پیش از تو هم بودند پیامبرانی رو فرستادیم. میدونی چی شد؟ فزین لهم الشیطان و اعمالهم، برای اونها هم شیطان اعمالشون رو خیلی زیبا جلوه میداد، کارهای بد میکردند، نفس مسولشون اون کارهای بد رو پیش چشمونها زیبا جلوه میداد. برادران یوسف، یوسف رو ته چاه انداختن، بعد نفسشون بهشون میگفت این خیلی کار خوبی کردید، دیگه از این به بعد محبت پدر فقط مخصوص شماست. این ویژگی نفس مسوله است. شیطان از طریق نفس مسوله میاد و کارهای زشت انسان رو زیبا جلوه میده، به دیگری داره ظلم میکنه، یه جوری توجیه میکنه که بگه این ظلم من عدله. فهو ولی یهم الیوم، ای پیامبر، همون شیطان ولی این مشرکان امروز هم همونه. اگر تو میبینی که این مشرکان این کارها رو دارن میکنن، این حرفها رو دارن میزنن و میگن که ان لهم الحسنا، بعدم مدعین که اصلا زیباترین کارها واسه ماست، این به خاطر اینه که فهو ولیهم الیوم، همون شیطان سرپرست اینها، این مشرکان هست الیوم، امروز. و لهم عذاب علیم، برای اینها، برای این مشرکان، چه اونایی که قبل از تو بودن، چه اینایی که الان هستن، چه اون چه در آینده بیان، عذاب دردناک خواهد بود. عذاب دردناک هم نتیجه عمل خودشونه ها. یعنی اینها عملشون نتیجهش میشه محرومیت از لطف الهی، میشه آتش جهنم. بهشون گفته میشه که اگر بار خار است خود کشته ای، وگر پرنیان است خود رشته ای، از دنیا مزرعت الاخره. ببین که برای آخرتت چی فرستادی. و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه و هدى و رحمت لقوم یؤمنون. این از آیات فوق‌العاده راهبردی قرآن کریم هست که خدای متعال اینجا فلسفه نزول وحی رو بیان کرده. چرا ما قرآن رو فرستادیم؟ می‌فرماید که ما قرآن رو برای تو فرستادیم تا در جامعه نظم ایجاد بکنی، تا اختلاف مردم رو بر اساس این قرآن حل و فصل بکنی. خب قرآن در آیات مختلف دستوراتی داده برای حل و فصل اختلافات. دستورات قرآن چیه؟ مهمترین دستورات قرآن همین توحید و نبوت و امامت و رهبری الهی و معاد و اینهاست دیگه. در مقام عمل هم عدالته، پرهیز از ظلم، اختلاف به گونه‌ای حل بشه، جامعه به وحدت و هماهنگی برسه بر اساس عدل، عدلی که البته برخواسته از توحید باشه. و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه. ای پیامبر، ما فرو نفرستاده ایم بر تو قرآن را، این کتاب را، یعنی قرآن کریم را، مگر برای این که تبینه، بیان کنی برای آنان آنچه را که اختلفو فی، اختلاف کردن در آن، یعنی اختلافاتشون رو براشون حل و فصل بکنی. و این قرآن علاوه بر حل اختلافات در جامعه و ایجاد نظم عادلانه و مؤمنانه، مایه هدایت و رحمت برای قومی است که یؤمنون، ایمان می آورند. میخواد بگه که با این قرآن اختلاف مردمی رو میشه حل کرد که اهل ایمان باشند. قوام جامعه اگر ایمان به خدا بود، اگر توحید بود، به عدل گرایش پیدا میکنه. شما میتونی با عدل اختلافات رو برطرف کنی، با وحی اختلافات رو برطرف بکنی، چون از تو اطاعت میکنن، از خدا اطاعت میکنن. در آیات مختلف فرمود اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یه موردش و اولی الامر منکم هم داشت که ما قبلا در همین جلسات خوندیم، اگه خاطر شریفتون باشه، در سوره مبارکه نساء بود، در سوره های دیگه هم اطیعوا الله و اطیعوا الرسول که خیلی هست دیگه. بله، فقط بحث قرآن نیست، تفسیر معصومین از قرآن کریم هم هست، تفسیر رسول الله صلی الله علیه و آله از قرآن کریم هست، تفسیر ائمه معصومین از قرآن کریم هم هست. این برمیگرده به ریشه اختلافات دیگه. قرآن کریم ریشه اختلافات رو حل میکنه. ریشه اختلافات ما ممکنه که معرفت ناقص باشه، معرفت وحیانی باشه، معرفت خیالی باشه. خب خدای متعال به قرآن کریم این رو حل میکنه. به ما میگه معرفتتون باید عقلانی باشه، معرفتتون باید وحیانی باشه. بعد از عقل و وحی نوبت معرفت‌های تجربی میرسه، بعد نوبت معرفت‌های شهودی میرسه. و یا ریشه اختلاف ممکنه که غضب و شهوت ما باشه، هواهای نفسانی ما باشه. قرآن کریم میاد این رو هم حل میکنه، میگه شهواتتون رو باید مقید کنید به دستورات خدا، عفیف بشه، دنبال خواسته‌ای برید که عفیف باشه، پاک باشه. غضبتون باید به شجاعت تبدیل بشه، از قوه غضبتون در برابر ظالمان و مستکبران استفاده بکنید. چون این انسانی، یعنی انسانی که عاقل باشه، مقید به وحی باشه، عفیف باشه، شجاع باشه، حکیم باشه، یک چون این آدمی میشه انسان موحد عادل، میشه عاقل عادل. این در جمع انسانهای عاقل عادل، قرآن کتاب وحدته، قرآن کتاب رفع اختلافاته. رهبران الهی میشن عامل حل اختلافات، میشن نظم بخش. اما اگر مردم یک جامعه اهل ایمان نباشن، اهل شرک باشن، رئیس اون جامعه امام علی هم که باشه به حرفش گوش نمیدن، رسول الله هم که باشه به حرفش گوش نمیدن، همطوری که حضرت 13 سال در مکه این مشرکان رو به خدا دعوت میکرد دیگه، به عدالت دعوت میکرد، فرمود و امرت لعدل بینکم، همین آیات مکیه دیگه، و امرت لعدل بینکم، اما گوش نکردن دیگه. و حضرت پافشاری بیشتری که کرد، تصمیم گرفتن که او رو اصلا به شهادت برسونن، که هجرت کرد به مدینه. پس اگر آمادگی جامعه برای اجرای دستورات الهی نباشه، از رهبر الهی به تنهایی کاری ساخته نیست. لذا می‌فرماید که و خدا و رحمت لقوم یؤمنون، بعد یه جامعه بخواد اهل ایمان باشه، اون وقت قرآن در اون جامعه میتونه فیصله دهنده اختلافات باشه. خدایا ما رو روز به روز با قرآن مهنوستر بگردان، قرآن رو نور وجود ما قرار بده، نور قلب ما قرار بده، نور چشم ما قرار بده، نور زبان ما قرار بده، نور گوش ما قرار بده. با قرآن ببینیم، بشنویم، حرف بزنیم. خدایا ما توفیق عنایت بفرما قرآن رو مبنای عمل خودمون قرار بدیم، سنت رو مبنای عمل خودمون قرار بدیم، به رسول الله اقتدا کنیم، به ائمه معصومین علیهم السلام اقتدا کنیم، جامعه ایمانیمون تقویت بشه، جامعه ایمانی داشته باشیم، رهبری الهیمون تقویت بشه، فهممون از دین تقویت بشه، قرآن رو نقشه زندگی خودمون قرار بدیم. خدایا خانواده های ما رو، خانواده رو در جهان اسلام، در میان امت اسلامی از جایگاه خودش برخوردار بگردان. فرزندان ما، دختران ما، پسران ما، همه و همه رو عاقبت به خیر بگردان. دختران و پسران رو نور چشم پدران قرار بده که دیدن اونها باعث خوشحالی بشه. خدایا ارزش‌های قرآنی رو بر خانواده‌های اسلامی حاکم بگردان. اونهایی هم که آشنا نیستن با اسلام قلبشون رو به نور قرآن آشنا بگردان، با اسلام آشنا بگردان. خدایا ما رو از وسوسه‌های شیاطین مسئول و محفوظ بدار. خدایا همه صفات عالی برای توست. خدایا لطف خودت رو شامل حال ما هم بگردان، ما رو هم اهل حکمت و عزت قرار بده. خدایا دوست داریم که قرآن مبنای عمل ما باشه. این آیه فراموشتون نشه که و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه و هدى و رحمت لقوم یؤمنون. و نیز این آیه، آیه 60، این 64 بود و آیه 63 که راجع به مشرکان بود که فرمود تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب اليم. و نیز آیه 60 للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.